بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت خالصانه، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب. مثل همیشه امیدوارم همین مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرید.
سلامت باشید، خداوند انشاءالله شما رو حفظ بکنه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. در جلسه گذشته در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام حاجب به نامه 27 اشاره کردن، نامه بسیار خوب، نامه حضرت به محمد ابن ابی بکر استاندار مصر که فراز ابتداییشو با هم مرور کردیم. ما خدمت شما هست و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم راجع به این نامه میتوان نامه رو به 3-4 بخش تقسیم کرد.
بله،
که بخش اول رو ما در جلسه گذشته اشاره کردیم، بخش دوم رو بدون هیچ مقدمه ای وارد میشیم که انشالله اگر بتونیم این نامه رو امروز به پایان ببریم
انشالله.
حضرت در نامه می نویسن و علم و عباد الله ان المتقین ذهبوا با عاجل دنیا و عاجل الاخره. متاسفانه یه نگاهی در بعضی از مردم هست، تصور میکنن دنیا و آخرت قابل جمع نیست. نمیشه آدم هم دنیای خوبی داشته باشه
هم آخرتش آباد باشه.
بله، در حالی که به ما همیشه گفتن اینجوری بگید ربنا آتنا
فی الدنیا
حسنتن و فی الاخرت حسنه. و حتی قرآن مذمت میکنه کسانی که فقط آخرت رو میخوان، نه فی الدنیا فقط دنیا میخوان یا فقط آخرت، نه هر دو باید با هم باشه، فی الدنیا حسنه و فی الاخرت. شاید، نمیدونم، نمیخوام مبالغه کنم جناب آقای شریعتی، شاید بیانی از این زیباتر در نهج البلاغه راجع به این که هر دو رو انسان میتونه دنیا و آخرت رو با هم داشته باشه به این زیبایی نداشته باشه. و علم و عباد الله، من یه ترجمه ای کنم، بدانید بندگان خدا، ان المتقین، بندگان با تقوای الهی، ذهبوا با عاجل دنیا و عاجل الاخره، هم دنیا رو دارن هم آخرت رو دارن. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم، اینا با اهل دنیا در دنیا شریکن. متقین با اهل دنیا، با دنیا پرستو تو دنیا شریکن، اینطور نیست که دنیا زندگی نداشته باشن. ولی فرقش اینه، ولم یشارکم اهل دنیا فی آخرته هم. ولی دنیا پرستو، اونایی که فقط دنیا رو نگاه میکردن، اینا در آخرت دیگه با متقین همراه
نیستن.
من خیلی بررسی میکردم این ایام ببینم یه بیان زیبایی در مورد این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه بیانی دیدم از مرحوم آیت الله استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه، این مرد بزرگوار. یکی از تألیفات بسیار بسیار خوبی که داره شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، به نام فی ظلال نهج البلاغه، در سایه نهج البلاغه. دیدم بیان خیلی زیباییشون داشت، میخوام امروز این خطبه رو یه بخشایشو از بیانشون استفاده کنم. شما میفرماید چطور متقین دنیا رو دارن آخرت هم دارن، چطور هم دنیا دارن هم آخرت، ولی دنیا پرستا
فقط دنیا رو دارن.
شما میفرماید مگه دنیا چیه که متقین نمیتونه داشته باشه؟ شما حساب کنید، اونایی که کاری با قبر و قیامت و خدا و پیغمبر ندارن دنبال شهوترانی های حرام هستن، غیر از اینه دنبال شهوترانی. خب متقی چه میکنه؟ متقی میره ازدواج میکنه در چارچوب کتاب و سنت، یه زندگی همراه با آرامش. این جلوتره یا اونا جلوترن؟ اونایی که دنبال شهوترانی هستن هیچ وقت تو زندگی آرامش ندارن، یقین داشته باشین. نه، اینطور نیست که ما بگیم آقا یه زندگی ایدئالی دارن که دیگران حسرت زندگیشون رو بخورن، نه اینطور نیست. هزار گرفتاری، هزار جنایت تو اینها میشه، هزار فحشا هست، هزار بلا هست.
بله.
ولی یه متقی، نه، متقی در پیمانی که خداوند بهش یاد داده کتاب و سنت، یک زندگی داره، یه ازدواج داره با همسرش، سال در اوج لذت زندگی دنیایی
و با آرامش.
بله. اون هفته اشاره کردیم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند همسرانی برای شما آفرید که وسیله آرامش شما باشه. این خب این پس بنابراین تو اینجا که متقی جلوتره تا اون شهوترانهایی که میایم سراغ خوراکشون، چون حضرت اشاره میکند میفرماید که اکلوها به افضل ما اوکلت، متقین در خوراک چه مشکلی دارن. اینا به تعبیر مرحوم استاد مغنیه رضوان الله علیه با کد یمین عرق جبین یه لقمه حلال از طیبات، آیا اگر انسان از زحمت خودش دسترنج خودش یه لقمه طیب بکنه اونم از پاکیزه ترین غذاها، کلومن طیبات ما رزقناکم، چقدر تو قرآن داریم.
بله.
این لذت نمیبره از زندگی؟
چرا؟
لذتی بله. که متقین میبرن از خوراکشون، از مسکنشون، از مسکنشون، از زندگی خانوادگیشون. مثلا کجا میفهمن اون دنیا پرستا، کجا میفهمن درک بکنن لذتی که اینها دارن. یا ایشون باز مثالای دیگه زده، فرض کنید لذتی که متقین از معرفت دارن، از مناجات با خدا دارن. جناب شدیم میبینید واقعا اینا قابل انتقال نیست، یعنی نمیشه منتقل کرد یه لذتی که یک کسی که در اوج معرفت الهی هست. یه جمله ماه مبارک رمضان قبل از افطار هست، انسان 18 ساعت 17 ساعت تو گرما روزه گرفته، تازه دم افطار میگن این دعا رو بخون، تازه دم افطار با خدای خودت راز و نیاز کن، بگو خدایا با به امر تو روزه گرفتم، با روزی و نعمت تو
بعد افطار میکنم.
ببینید این لذت نمیشه اصلا منتقل کرد. اللهم لک صمتو، اصلا شما میتونی این اللهم لک صمتو رو منتقل بکنید به کسی که تو این وادیا نیست؟ همه ی عالم جمع بشن، یک کسی که به امر الهی 18 ساعت گرسنگی تشنگی 20 ساعت گرما کمتر بیشتر تحمل کرده، درست؟
بله.
تازه لحظه افطار نشسته با خدای خودش راز و نیاز میکنه، اللهم لک صمتو و علا رزقک افطرتو و علیک توکلتو، خدای برای تو روزه گرفتم، با روزی تو دارم افطار میکنم، بر تو توکل دارم، خدای از من بپذیر. تازه خودشو بدهکار میدونه، تقبل خدای تو از من بپذیری، نپذیری فای. این لذت های معنوی رو اصلا میتونن غیر متقین درک بکنن؟
نه.
باز مثال دیگری که ایشون زده، لذتی که از علم و دانش، خب میدونید غیر متقین خیلی هاشون اونقدر قوتور در دنیا پرستی هستن. یه داستانی هست معروف، لابد شنیدید، بینندگان شاید شنیده باشن، خواجه نصیرالدین طوسی میگن می نشسته مطالعه میکرده، مطالعه میکرده، مطالعه میکرده، یه مرتبه یه مسئله که خیلی پیچیده بوده کشف میکرد،
گرهش که باز
میشه، گرهش که باز میشده، واقعا اصلا این قابل انتقال نیست، گرهش که باز میشده از اتاق میامده بیرون، داد میزده، نگاه به آسمان ها میکرده، فریاد میزده، میگفته عین الملوک و ابناء الملوک، شاهان کجان، پادشاه ها کجان، شاهزادگان کجان، بیا لذتی که من دارم امروز میبرم اون لذت رو درک، قابل درک نیست.
بله.
اونایی که فقط و فقط دنیا رو میبینن، فقط لذات دنیا رو میبینن، شهوات دنیا رو میبینن، نه علم و دانش رو درک، نه لذت علم و دانش رو درک میکنن، نه لذت معرفت الهی رو درک میکنن، نه لذت مناجات با خدا رو درک میکنن، نه لذت پاکیزه و طیب مصرف کردن و با کد یمین و عرق جبین زحمت کشیدن رو درک میکنن، نه لذت آرامش در زندگی، اصلا نمیشه اینا رو منتقل کرد. الان ما داریم بر خودمون این حرفا رو میزنیم، باور کنید بر خودمون میزنیم،
که اینا در واقع دنیای خاص خودشون رو دارن.
بله، بله. اون دنیای خاص خودشو داره، میگه آخه اینا چی دارن میگن. باز به قول مرحوم استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه میفرمایند که از لذت هایی که متقین در دنیا دارن به تعبیر امیرالمومنان عاجل دنیا، آرامش در زندگیشون هست. شما فکر میکنید حالا اینایی که زورمداران و زرمداران و ترزوی، اینایی که دنبال فقط دنیا پرستی و شهر، اینا واقعا زندگیشون آرام؟ اینا خدا میدونه بحثای تخدیری نیست. نه، ما اینا رو میخوام بگم آقا ما حالا اینا دستشون نرسیده، هی میگن آقا اونا، نه، برید از نزدیک ببینید، برید زندگی اینها رو ببینید، تمام اینا خاطراتشون نوشتن.
اگر آسایش هم باشد آرامش نیست،
قطعا نیست.
دغدغه های خودشون رو، ناآرامی های خودشون رو.
من مخصوصا تقاضا میکنم از جوانای عزیز، اگه تو این مباحثی کمی تردیدی درشون هست، برن خاطرات اینها رو بخونن. هر چی بگی از نظر مادیات داشتن، ولی چیزی که نیست تو زندگیشون آرامشه.
بله،
واقعا به آرامش نمیرسن. وقتی یک زندگی مؤمن رو ببینید، علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، مناجاتی که در دل شب داره یه مؤمن، راز و نیازی که با خدا داره. بنابراین حضرت میفرماد و علم و عباد الله، بدانید که متقین ذهبو با عاجل دنیا و عاجل آخره. متقی کسیست که هم دنیاش دنیای آبادیه، دنیای خوبیه، دنیای با آرامشیه، معرفت داره، علم داره، دانش داره. حتی مرحوم استاد محمد جواد مونی که از مثالایی که میزنه، رابطه های عاطفی و خانوادگی، رابطه های عاطفی و خانوادگی، اینا یکی از لذات دنیاست. اون لذتی که پدر مادر با فرزندان خوبشون میشینن دور هم،
بله،
این مال متقین. درست. سکنوها فشارکو اهل دنیا فی دنیاهم ولم یشارکم اهل دنیا فی آخرتهم. سکن الدنیا به افضل ما سکنت، بهترین زندگی رو، مسکنها رو داشتن. اکلوها به افضل ما اکلت، بهترین خوراکها رو داشتن. نه به معنای این که بهترین خوراکها این بالاتره، نه. شما الان ببینید یه کارگری که زحمت میکشه، واقعا یه وقتی توی کوچه ها خیابونا رد میشید نگاه کنید، یه کارگری که از هفته صبح زحمت کشیده با کد یمین، عرق جبین، لقمه حلال، دو ساعتی که وقت استراحتش میشه، همون غذای ساده ای که تناول میکنه،
بله،
و شما هنوز رد نشدی، سرش میذاره روی دو تا از اون آجورا و
خوابش میبره،
پر و پفش میره بالا. باور کنید، عرض کردم خدا میدونه این حرفا رو، نه من از جهت تخدیر، ما معاذل رو بخوایم حرف تخدیری بزنیم که آقا حالا نداری قصه نخور، نه. باور کنید اون ثروتمندانی که پولشون به شماره نمیاد، حاضرن نیمی از داراییشونو بدن، همه داراییشونو بدن، این دو ساعت خوابی که این آقا سرش رو آجر گذاشته بعد میخوابه و لذت میبره از زندگیش. گاهی اونها با 10 جور دارو و درمان و محافظ و نگهبان تازه خوابشون نمیبره، ولی این آقا زحمتش کشیده، عرق جبین و کد یمین، زور هم 2 ساعت سرش همونجا میذاره، خوابشون میکنه، بعد از زورم میره، تن سالم، جان سالم، روح سالم،
بله،
غروب میره با خانم. از سکن و دنیا به افضل ما سکنن،
اون حس رضایتی که اینها زندگی دارن.
نکته ای که من میخواستم اشاره کنم، نکته مهمیه، حالا میخواستم عرض کنم شما فرمودید، ببینید نکته مهم اینه، رضایتمندی از زندگی دارن،
بله،
حسرت نمیخورن تو زندگیشون. اگر انسان رفت سراغ دنیا پرستی، اصلا رفت دنبال دنیا پرستی، این تعبیر دنیا پرستی کارش شد، قطعا به پایان نمیرسه.
بله.
این که امیر مومنان تو خود نهج البلاغه در نامه به امام حسن یه وقت خوندیم، حضرت فرمود و اکثر من انتن زر الا من فضلت علی، هی به بالا دستت نگاه نکن، به پایین دستت نگاه کن. اگر انسان بنا شد فقط هم و غمش دنیا باشه، جمع دنیا، یکی از مشکلاتش حسرت از دست دادن ها هست، اینایی که حالا جمع کرده با 1000 حرامخواری و راه های مختلف جمع کرده، چجوری جدا بشه ازش. بله. خدا رحمت کند که از علمای بزرگوار بود در قم، مرحوم آیت الله آیاش خباس تهرانی رضوان الله علیه، مرد بسیار بسیار بزرگواری بود، بسیار بسیار، حالا مجال نیست من راجع به مقامات ایشون چیزی عرض کنم. یکی از آقایی میگفت که من یه خانه ای ساخته بودم، یکی از ثروتمندان قم هست، گو خانه چند طبقه ای ساخته بودم و یه روزشون دعوت کردم که خانه منو حالی پذیرایی ازش بکنم، مهمانی. آمد، خب ایشون انصافا خیلی زندگی زاهدانه ای داشت. گفت آمد ایشون بزرگوار رحمت الله آیش خباس تهرانی رحمت الله علیه آمد منزل ما و منم اصرار داشتم طبقات مختلف خانه رو نشانشون بدم. همه جا رو که خوب نگاه کرد گفت خیلی خونتون خونه خوبیه، ولی یک عیب بزرگ داره. گفتم آقا من خیلی دقت کردم، مواظبت کردم که این خانه بی عیب باشه، چه اشکالی، چه ایرادی داره؟ فرمود عیبش این است که جدا شدن ازش خیلی سخته، دل کندنش سخته. ببینید یعنی نهایت اون حسرت جد، این که باز امیر مؤمنان در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها داره، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، جدا شدنش دشواره. برای چندمین بار عرض میکنم، میدونم تکرار یادم هست، ولی میخوام اینو عرض بکنم، یک بیننده تصور نکنه ما میخوام بگیم حالا نداری، نه مهم نی، قصه نخور، نه، برید ببینید زندگی اونها رو. حسرت الفوت و سکرت الموت، امیر مؤمنان میفهمن لحظه جان دادن اینها، حسرت جو از دست دادن اینها خیلی براشون دشواره. باز یاد کنن امام رضوان الله علیه یه جمله میفرمودن تو این 40 حدیثشون هم هست، بینندگان عزیز اگه مراجعه کنن تو 40 حدیث امام این جمله رو آورده. امام از استاد اخلاق و عرفانشون مرحوم آیت الله عظمی شاه آبادی نقل کردن، میفرمودن ایشون بارها به ما توصیه میکردن، خود امام هم این جمله رو مکرر میفرمودن، تو صحیفه امام ببینید تو 40 حدیث هم هست، میفرمودن مرحوم آیت الله عظمی شاه آبادی به ما میفرمودن یادتون باشه تعلق شما به دنیا اونقدر نباشه که لحظه جان دادن، وقتی خداوند همه چیز رو از شما میگیره، شما با دشمنی خدا از دنیا برید. ببینید الان اگر کسی چیزی از ما بگیره به زور، ماشین ما رو از ما بدوزه، خانه ما رو بگیره، پست ما رو بگیره، میز ما رو بگیره، چقدر باش دشمن میشیم. لحظه جان دادن یک جا همه چیز رو یه نفر از ما میگیره، همه چیز رو.
اگر دل بسته باشیم اون لحظه دیگه واقعا
میفرمود اونقدر تعلق نداشته باشید که با دشمنی خدا از دنیا برید. این متقی اینجور متقی داره، ولی اون اسیری رو نداره، وابستگی رو نداره، دلبستگی رو نداره. اون داستان معروفی که شاید بارها بینندگان عزیز شنیدن راجب شیخ باهایی است که با یه درویشی
بله.
اون میگفت تو مثلا چقدر دلبسته، گفت بسم الله را بیو بریم فلان سفر کربلا نمیدونم یه جو. وقتی راه افتادن وسط راه گفت من برگردم کشکولم رو بیارم. گفت ببین تو از یک کشکولت نتونستی جدا بشی، تو به یک کشکول دلبسته ای، ولی من حتما اینه میگی من دارم، ولی من همه رو پشت سر گذاشتم. ببینید یه وقت ممکنه کسی یک کشکول داشته باشه اسیر همینش باشه، یه کسی ممکنه همه دنیا رو هم داشته باشه اسیر نباشه، تعلقی نداشته باشه.
مهم اون تعلق هست،
تعلق نداشته بله. باشه. ان المتقین تام. حضرت میفرماید پس دنیا رو دارن، بهترین مسکن ها رو دارن، بهترین زندگی ها رو دارن. من باز اصرار دارم روی این نکته، تصور نشه تقوا یعنی از دنیا بهره ای نداشت. نه، تقوا یعنی بهترین بهره ها، ولی بهره های صحیح. ببینید فهذو، من خواهش میکنم از بینندگان عزیز دیگه ما نمیتونیم واقعش بیش از این معطل این بیانات نورانی بشیم. حذ خودشون مراجعه کنن، حذو من الدنیا به ما حذیه به المترفون. همون بهره ای که مطرف ها بردن، مطرف این اون ثروتمندان مغرور، همون بهره ای که اونا بردن متقین بردن. ولی فرقشون چیه؟ ونقلبو و اخذوا منها ما اخذه الجبابره المتکبرون. همون چیزی که جبارها، همون بهره ای که جبارهای متکبر از دنیا بردن متقین هم بردن، ولی فرقشون چیه؟ ثم منقلبو انها به زاد المبلغ والمتجر الرابح. ای کاش واقعا، این کاش نهج البلاغه بخشی از زندگی ما قرار می گرفت، ما اونس بیشتر می گرفتیم. من بارها عرض کردم روزی یک صفحه نهج البلاغه رو با حوصله بخونیم. حضرت می فرمود متقی با غیر متقی فرقش اینه، اونا هیچی ندارن، اهل دنیا دستشون خالیه وقتی میرن، ولی متقی چی؟ انقلبوا انها بزاد المبلغ، از دنیا توشه گرفتن المبلغ که اونها رو میرسانه. به کجا میرسانه؟ به قیامتی آباد،
به آخرت آباد،
آخرتی آباد. والمتجر رابح، به یه تجارت سودمند. اصابوا، الله اکبر، اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیاهم و تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرته.
یعنی در واقع نوع نگاهشون بوده.
ببینید
بله،
اصابوا لذت، از زهد دنیاشون لذت بردن. فکر نکنه کسی آقا اینه که زاهدانه دارن زندگی میکنن، ای بیچاره ها همش گرفتارن و همش پژمرده هستن و همه، نه، لذت زهد دنیا فی دنیا هم. باز من یاد کنم از همین مرد بزرگ مرحوم استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه، وقتی به این جمله میرسه در شرح نهج البلاغه، میفرماید لذتی که زاهدا تو دنیا میبرن چیه؟ چه لذتی؟ ایشون میفرماید چه لذتی بالاتر از این که اون چه خدا براشون مقدر کرده است، مقدر کرده راضی هستن. الرضا بالمیسور.
بله.
به هر مقداری که توانشون هست. یه وقت ما مفصل این بحثو گفتیم، بحث به نظرم بحث خوبی هم بود. آدم کار و کوشش و تلاشش رو تو دنیا انجام بده، کوتاهی نکنه. ولی هر چی خدا براش مقدر کرد راضی باشه به مقدر الهی.
نهایت تلاش رو بکنی ولی راضی
باشی. بله. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. باور بکنیم خدا روزی رو تقسیم کرده. ما کار و کوشش و تلاشمون رو انجام میدیم، ولی مقدر ما یه چیزی دیگه است. نمیدونیم مقدر ما چقدره. باز میگم کار و کوشش انجام دادیم، ولی مقدر یه چیزی دیگه است. مقدر یه چیزی دیگه است. به نادان آنچنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران
بماند.
من کار و کوششمو انجام بدم، قصه نخورم، حسرت نخورم، قصه نخورم، دنبال حرام خوری نرم. اونجا بحثشو گفتیم. اگه رفتم دنبال حرام خوری، باور داشته باشم، اینو باور دینی میخواد، باور کنم اگه رفتم دنبال حرام خوری، هر مقدار که رفتم دنبال حرام خوری به همون مقدار از حلال من کم میشه.
بله،
به همون مقدار از حلال من کم میشه.
وقتی رزق معلومه و مقدره. بله،
اگه من رفتم، خدا که از حرام به ما نمیده، اگه من رفتم دنبال حرام از حلال من کم میشه. اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیاهم، لذت زهد دنیا رو در دنیا میبرن. باز یه روایتی رو همین مرد بزرگ در تفسیر این جمله امیرالمومنان داره، جمله قشنگی میگه. پیامبر رو ببینید، در حالات پیامبر هست که حضرت لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ببینید زهد زاهد اینه، لذت زاهد در دنیا اینه، نداشتن ها نیست، داشته باشی لذتش اینه. لا پیامبر لا یرد موجود ولا یتکلف مفقود. پیامبر وقتی می آوردن تو خانه تو زندگی خودشون هر چی براشون می آوردن رد نمی کردن. غذا هر چی بود، نان بود، نان خوش بود، نان تنها بود، نان خرما بود، غذای سرخ کردنی بود، هر چی بود در حالات پیامبر هست. گاهی شیر تنها بود، گاهی خرمای تنها بود، گاهی نان تنها بود، گاهی غذای سرخ کردنی بود. پیامبر اصلا سوال نمی کرد. لا یسألهم طعاما. پیامبر هیچ وقت تو زندگی خودش نمیپرسید چه غذایی داریم. ولا یرد، هر چی می آوردن لا یرد موجودن، هر چی بود رد نمیکرد. ولا یتکلف مفقودا، اگرم یه چیزی نبود نمیگفت نه به هر قیمتی باید تهیه بشه.
خیلی مقید نبودن به این چیزا دیگه.
الان مشکل جامعه ما، جامعه بدون تعارف همینه. ما راضی نیستیم به موجودمون، اونی که خدا برامون مقدر کرده بعد از کار و کوشش و تلاش، راضی نیستیم. اگه راضی نباشیم وقت لذت زهد در دنیا بنا نداره برامون. یه جمله باز بگم در حالات پیامبر هست. انس ابن مالک میگه من 10 سال خادم پیامبر بودم. انس ابن مالک خادم پیامبر بوده، 10 سال خادم پیامبر. میگه در طول این 10 سال ما قال علی، پیامبر یک بار به من نگفت چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، چرا این غذا رو درست کردی، چرا اون غذا رو درست نکردی. حالا اینا هیچ. جالبش اینه ولا لامنی نساؤه، الله اکبر، میگه پیامبر که به من هیچی نمیگفت. گاهی همسران پیامبر منو سرزنش میکردن. ولا لامنی لسانه الا قال دعوه انه کان بکتاب و قدر. اگر همسران پیامبر تو خانه منو سرزنش میکردن، من خادم رو سرزنش میکردن، پیامبر از من دفاع میکرد. میفهمون رهاش کنید. انه کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده، برش اینو سرزنشش میکنه. باور کنید آرامش زندگی اینه، به داشتن ها و ثروت ها و آلاف و الوف داشتن نیست. این که انسان هر چی داره، همین جمله پیامبر، انه کان به کتاب و قدر، مقدر ما همین مقدار بوده. ما کارمون رو کردیم، تلاشمون رو کردیم، کوششمون رو کردیم، بیش از این دیگه برای ما مقدر. انه کان به زندگی امروز اینجوری بوده، کانا به کتاب و قدر، مقدر ما همین بوده. این مسافرت رو میخواستیم بریم، جور نشد، رفتیم خیلی قشنگ در نیومد، غذای امروزمون خوب نیومد، نمیدونم خونه ای میخواستیم بخریم، فکر و برنامه ریزی هم کردیم، ولی مثل که درست انه کانا به این شعار زندگی ما باشه.
و باور به این که همش همینجا نیست دیگه. اون بحثی که ما شما داشتیم، وعده های الهی به صابران، اونهایی که صبر میکنن بر مسائل مشکلات،
در گرفتاری،
بله، یعنی جای دیگه قطعا جبران خواهد شد.
پس ببینید اصابو لذت زهد دنیا فی دنیا هم، تو دنیا لذت زهد بردن. من باز با این که این مسئله شاید روشن باشه ولی تکرارش عیب نداره، مهمان سفره امیر مومنان هستیم تو بخش کلمات قصار، کلمه 439.
بله،
کلمات قصار 439. ببینید اینو باز میگم برای اینکه کسی برداشت غلطی از زهد نداشته باشه. زندگی زاهدانه به معنی نداشتن نیست دیگه، از امیر مامونان کسی بهتر نمیتونه تفسیر کنه. کلمات قصار، کلمه 439، حضرت فرمود از زهد و کله بین کلمتین من القرآن. زهد، تمام زهد تو این آیه قرآنه. لکیلا تأسو، الله اکبر، باور کن برسیم به اینجا، لکیلا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو به معاطا کن. چیزی از دست دادی غصه نخور، اونی هم که داری و خودتو گم نکن. لا تفرحو این فرح همراه با مستی، بد مستی نکن، داری بد مستی نکن، نداشتی قصه نخون.
چه تعریف جامع و
این کل زهده. بعد حضرت میفرماید فمن لم یأس علی الماضی، اگر کسی از برگذشته تأسف نخوره، ولم یفرح بالآتی، اونی هم که داره مستش نکنه، مغرورش نکنه، فقط اخذ زهده به طرفه. تمام زهد در اختیار اون انسان. پس متقی کی شد؟ متقی اینه که اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیاهم و تازه تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرته.
اینم از آخرته،
این دنیاشونه، فردام جیران الله هن، از همسایگان الهی هستن، اونجا مجاور رحمت الهی هستن، جیران الله. لا ترد لهم دعوتون ولا ینقص لهم نصیب من لذتن. اونجا دعایی نیست که اینا داشته باشن و اون دعا رد بشه. لا ترد لهم ده. این در آیات فراوان، در فراوان آیات فراوانی در قرآن داریم که بهشتیا هر چی بخوان خدا بهشون عطا میکنه. در سوره مبارکه یاسین داریم لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. بهشتیا لهم فیها فاکهتون ولهم ما یدعون، هر چی بخوان بهشون داده میشه،
خواسته هاشون
فیها ما تشتهی الانفس و تلذ ال، هر چی بخوان این دنیاشونه. در یک کلمه متقی در نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه دنیاش آباده، دنیا رو میتونه استفاده بکنه، بهترین دنیا رو داره، با آرامش زندگی میکنه، لذت های معنوی رو میبره، لذت از علم، لذت از دانش، لذت از زندگی خوب، لذت از خانواده، لذت از همنشینی با همسر فرزندانش، این دنیای آبادشه، لذت زهد داره، اسیر نیست، وابسته نیست، دلنگران نیست، قصه نمیخوره، میگه خدا برای ما همین مقدر کرده، ما تلاشمونو کردیم، راضیه به رضایت خداست، رضایتمندی در زندگیشه، این دنیاشه. آخرتش هم تیقن، یقین دارن که فردای قیامت هم در همسایگی رحمت الهی هستن، هیچ دعایی از اونها رد نمیشه، هر چی اونجا بخوان. لا ترد لهم دعوه ولا ينقص لهم نصيب من لذت.
به به، خیلی خوب،
این بخش
انشاءالله جزء این دسته باشه. بله، این فراز دوم نامه 27 نهج البلاغه بود که با حاجی حسینی عزیز مرور کردیم و نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. خداوند خیرتون بده انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما دوستان خوب. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. صفحه 416 قرآن کریم قرار امروز دوستان سمت خداست. فقط من این نکته رو متذکر بشم، آیه 15 این سوره مبارکه، سوره سجده، سجده واجب داره. البته صوتش پخش نمیشه، منتها دوستان انشاءالله سجده واجب رو فراموش نکنن. آیات 12 تا 20 سوره مبارکه سجده قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت و مزین به زینت قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
اللهم صل على محمد. يا ربي صل على محمد وآله. يا ربي صل على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم. سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه دریایی آسمانی شما دوستان خوب میشه. اشاره قرآنی امروز حاج حسینی بفرمایند و انشاءالله در ادامه همراه ایشون باشیم با نامه 27 نهج البلاغه.
بله، این آیاتی که تلاوت شد دقیقاً هماهنگ با همین بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه است. ببینید، گفتیم متقین دنیا دارن، آخرت هم دارن، ولی دنیا پرستا دیگه آخرت نداره. فرق متقی با غیر متقی همینه.
بله.
آیات رو ببینید. ولو ترى اذ المجرمون، اونایی که فقط دنیا رو دیدن، قیامت چیه وضعیتشون؟ ناکسو رؤوسهم عند ربه، سر دادگاه الهی سرشون پایینه از خجالت. چی میگن؟ چی میگن؟ ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالح. خدای حالا فهمیدیم، حالا دیدیم، حالا شنیدیم، باور نمی کردیم، حالا فهمیدیم، فرجعنا، ما رو برگردان، نعمل صالحا انا موقنون، ما به یقین رسیدیم. چه فایده اونجا انا موقنون؟ خب دیگه اونجا که امکان بازگشت نیست. آیه بعد، ولو شئنا لأتینا کل نفس هداها، ما اگه میخواستیم میتونیم همه رو هدایت کنیم، ولی هدایت اختیاریه، اجباری نیست. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. خب اونایی که در دنیا نخواستن حرف حق رو بپذیرن، جایگاهشون آتش است. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، بچشید بما نسيتم، چون در دنیا همه چیز رو فراموش کردید، حرف دین و حرف خدا رو از یاد بردید. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم، اون چه امروز بر شما آماده شده. انا نسیناکم و ذوق عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ما امروز شما رو، شما در دنیا همه چیز رو فراموش کرد، امروز ما شما رو فراموش میکنیم. من جالبه، حالا بعد از این آیه سجده ای که شما اشاره فرمودی تلاوت نشد، تتجافا، نقطه مقابلش مؤمنین، متقین چه کردن؟ خدا رحمت کنه این جمله از شهید بهشتی رضوان الله علیه معروفه که ایشون میفرمودن که بهش رو به بها میدن، نه به بهانه. ببینید، بالاخره بهش بها میباید، بهانه نیست. برای میخواد بگید آقا کار خیر و عمل صالح و محبت اهل بیت اینا بهانشه، خب اینا همون عمله، اینا بهاست، اینا بهانه نیست. ایشون میفهمون بهش رو به بها میدن. تتجاف و جنوب هم عن المضاجع، کسایی که دل شب برمیخیزن برای نماز شب، از رخت خواب ها جدا میشن، یدعون ربهم خوفا و طمعا و من ما رزقناهم ينفقون، فقط نماز شب نیست، انفاق هم میکنن، بعضیا فقط دعا و نماز هر چی بخوای، نه انفاق هم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه که ما چی برای اینها پنهان کردیم. جزاء بما کانوا یعملون، اگر انسان اینجوری به دنیا نگاه کرد، اینکه در همین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه خوندیم، تیقنوا انهم جیران الله لا ترد لهم دعوه، هیچ دعایی از اونها رد نمیشه. فلا تعلم نفسون، اصلا هیچ کس نمیدونه ما چی بر اینها پنهان کردیم. اینم ادامه همین بیان.
خیلی خوب، خیلی
در حقیقت نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه.
خیلی ممنون، متشکرم حاج حسین. ان شاء الله هممون اهل تقوا بشیم و ان شاء الله در بهشت هم رو ببینیم، در حالی که هممون همسایه خداوند متعال هستیم به تعبیر امام علی علیه السلام. خب فراز بعدی این نامه رو بشنویم.
فراز بعدی رو کمی سریعتر بازم تقاضا میکنم بیندگان خودشون کامل نگاه کنن. نامه 27 امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه. فحذروا عباد الله الموت و قربه، بندگان خدا از مرگ بترسید، بر حذر باشید، مواظب باشید، مرگ به سراغ شما میاد و قربه، مرگ به شما نزدیکه. اعدو له عدته، توشش آماده کنید. فانه یاتی بامر عظیم و خطب جلیل، مرگ حادثه عظیمی است. بخیر لا یکون معه شر ابدا او شر لا یکون معه خیر ابدا، مرگ یا آغاز خیری است که دیگه هرگز شری درش نیست، اونایی که نجات پیدا میکنن، یا شری است که دیگه هیچ امید خیری درش وجود نداره برای اون که اهل آتشن. فمن اقرب الی الجنه من عاملها و من اقرب الی النار من عاملها، آقا بهش میخوای عمل کنید برای بهش، کی به بهش نزدیکتر است؟ کسایی که برای بهش تلاش کردن. کی به جهنم با آتش نزدیکتر از کسایی که کاری کردن که جهنمی شدن؟ و انتم تردا الموت، تاسفانه مجال نیست من رو واژه واژه بیشتر توضیح بدم، انتم تردا الموت یعنی مرگ به دنبالتونه، مثل یک صیاد، مثل یک شکارچی که چطور دنبال شکارشه. انسان از مرگ نمیتونه فرار بکنه. ان اقمتم له اخذکم، بیستید شما رو میگیره، فرارم کنید شما رو میگیره. یه شکارچی ماهر اگه دنبال یه شکار باشه، اون شکار توقف کنه صید میشه، فرارم کنه. این شکارچی ماهره، ملک الموت ماهره یا نه؟ با ایستادن و با فرار کردن چیزی در زندگی ما تغییر
نمیکنه.
ما هو الزم لكم منزلكم، مرگ از سایه به شما نزدیک تره. دیدم بعضی از شارحی نهج البلاغه جالب مثال زدن، توضیح دادن چرا میگه از سایه، با دیگه از سایه چیزی به ما نزدیکتر
نیست،
از سایه چیزی به ما نزدیکتر. چرا الزم منزل لکم؟ گفتم به اینکه سایه گاهی از آدم در تاریکی شب دیگه ما سایه نداریم، ولی مرگ شب و روز نمیشناسد. الزم منزل لکم، الموت معقود بنواسیکم و دنیا تطوا من خلفکم. مرگ مثل کسی که در قرآن کریم هم هست که فردای قیامت یؤخذ بالنواسی والاقدام، این موی مقابل پیشانی انسان رو وقتی میگیرن آدم دیگه هیچ حرکتی نمیتونه انجام. اینجوری مرگ شما رو گرفته و هر قدمی که برمیدارید از دنیا تطوا من خلفکم. خیلی تعبیر زیباییه، از دنیا تطوا من، همینطور که قدم میزنید دنیا از پشتتون هی جمع میشه. یه حضرت تشبیه کردن در حقیقت یه فرشی که آدم راه بره روی فرشی هی پشتش جمع بکنن. ما باور میکردیم هر قدمی که برمیداریم این فرشه رو دارن پشت سر ما
جمع میکنن.
متاسفانه ما خیلی یامون فکر میکنیم دارن تازه فرش دنیا رو برامون
پهن میکنن.
خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه که داستانی وقت ازشون گفتیم، مفصل نمیخوام داستان رو تکرار کنم، برام امام رضوان الله علیه وقتی بهشون گفته بودن، آیت الله امینی امام جمعه محترم قم، ایشون به امام گفته بود که آقا بیایید مثلا رساله‌ای بنویسید و مرجعیت و ایشون فرموده بود که این حرفا چیه، حالا نمیپذیرفتن امام. البته اونایی هم که مرجعیت و رساله رو پذیرفتن این مسئولیت سنگینی بود پذیرفتن، امام نمیپذیرفتن. حالا شاهدم اینه، داستان بماند، وقتی آیت الله امینی به امام گفته بود آقا بالاخره رساله‌ای مرجعیتی، ایشون فرموده بود آقای امینی از شما توقع نداشتم، از شما توقع نداشتم به من این حرفا رو بزنید، شما به من بگید پات لب گوره، آماده مرگت باش. جالب باشه این داستان مال وقتی که امام هنوز در قم بودن، امام اون سنشون وقتی که این قصه ما گفتگو بین آیت الله امینی و امام 63 سالشون بوده.
عجب.
امام 63 ساله به آقای امینی میگه شما از شما توقع داشتم، به من میگی پات لب گوره، آماده قبر و قیامتت باش.
در واقع اینقدر مرگ رو نزدیک میشه.
الان میشه به 63 ساله ها گفت پاتون لب گوره؟ واقعا ناراحت میشم. به 60 ساله شما بگو آقا پات لب گوره، بساطت رو جمع کن. به 70 سالش هم نمیشه، به 80 سالش هم نمیشه.
بله.
زندگی ما اشکال عرض کردم، اشکال نیست که فکر میکنیم هرچی میریم جلو فرشی داره باز میشه. امیر مؤمنون از دنیا توت و من خلفه.
چه تعبیر خوبه.
فرشی داره جمع میشه. اگه ما باور بکنیم، بارها عرض کردیم باور مهمه، اگه باور کنیم آقا عمر ما این فرش است و این فرش غیر متناهی نیست، یه حدی داره، نامتناهی نیست، یه حدی داره، آقا به سر فرشی برسی، فرشه رو دارن از پشت سر جمع میکنن، اونجا برسی آخرش دیگه تمام، از اون بر میفتی تو من تو عالم دیگر.
و خدا کنه غافل نباشیم، خود نفس این یاد مرگ بعد از اون دو فراز ابتدایی خودش معلومه که خیلی اثر تربیتی داره.
اگر آدم بدون اون زندگی متقینه اینم یادش باشه هر قدمی برمیداره فرشه از پشتش. فحذر اون نارن قعرها بعیدون، برحذر باشی از آتشی که عمقش قعرش بعیده، هر روها شدیدون، آتش شدید، عذابها جدیدون. در قرآن هست هرچی انسان عذاب میشه و پوستش از بین میره، بدلناه و پوست دیگری، عذابها جدیدون. دارون لیس فیها رحمتون، یه وقتی این حدیث رو باز خوندیم، خدا رحمت کند شهید آیت الله دستقی، من اولین بار تو مصادر ما هست و تو کتاب ایشون دیدم، کتاب خوبه، گناهان کبیره، بینندگان عزیزم از کتابی که خوب دم دست ما باشه اینه. ایشون حدیث رو اینجا نقل کردن، بعضی از اهل آتش برای بیان سختی آتش قیامت اهل آتش رو اگر تو عذاب دنیا، تو تنور دنیا، اهل آتش رو اگر تو تنور دنیا بیاندازن، تو تنور آتش دنیا بیاندازن، خوابشون میبره. میگن چه جای خوشی، یه خوابی بکنیم تا ما رو دوباره نبردن اونجا. این تنوری که آقایون رفتن، گاهی آدم نون میگیره نانوایی، یه نان، این ریگا یه ریگش به دستش میخوره دادش. عذاب قیامت عذابی است که اگر اونا رو بیارن تو تنور دنیا، میگن بخوابیم تا قبل از اینکه برگردیم به جایی.
اینقدر که اونجا سخت
اینا نمیشه شدیده. ببینید اینا، حالا خود حضرت یه ادامه داره، من بدون توضیح عرض کنم برسم. و هر روها شدیدون و عذابها جدیدون، دار لیس فیها رحمتون، دی آتش توش رحمتی نیست. ولا تسمع فیها دعوتون، صدای کسی شنیده نمیشود. ولا تفرج فیها کربتون، غصه ای برطرف نمیشه اونجا، غصه ها دائمیه. و این استطعتون، آقای شریعتی من تقاضا میکنم این جمله رو یک کمی بینندگان عزیز با ما با تأمل بیشتری همراهی کنن. ببینید امروز متاسفانه بعضی ها میان آقا چرا اینجوری میگی، چی گفته، اینقدر خدا رو وحشتناک به مردم معرفی نکنید، ترسناک معرفی نکنید، نه آقا تمام تمام رحمت الهی. این اگه ما قبول داریم، این نهج البلاغه امیر مومنان تفسیر قرآنه. حضرت میفرماید ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله و ان یحسن ظنکم ظنکم به فجمعوا بینهم. هنر یک مسلمان اینه، هنر یک مؤمن اینه. حضرت میفرماید هم خوف شما از پروردگار شدید باشه، هم حسن ظنتون به خدا بالا باشه. این که بارها در روایات آمده خوف و رجا دو باله. این که بگیم آقا مردم ایها الناس برید رحمت الهی تمام تمام رحمت الهی و قصه نخورید اصلا جهنم
همه چی حل دیده،
بله آقا ما بریم مستقیم، از اون طرف بگیم غلط، از این برای مردم هم ناامید بکنیم اونم غلطه. خدا رحمت کنه رحمت الله حق شناس، این جمله رو زیاد میگفتن. فرمود دعای افتتاح به ما یاد دادن و ایقنت انک انت، خدایا ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. خدایی رو به ما یاد دادن که هم ارحم الراحمینه هم اشد ال... اینم حضرت اگر می توانی به اینجا برس، خوفت اونقدر شدید باشه و اما حسن ظنت هم. فان العبد انما یکون حسن ظنه به ربه. باز تقاضا میکنم بینندگان عنایت کنن، این که بگیم آقا فقط رحمت غلطه، فقط عذاب، انما فان العبد انما یکون حسن ظنه به ربه علی قدر خوفه من ربه. حسن ظنتون به خدا به اندازه خوفتون از خدا باشه. چقدر به خدا حسن ظن دارید به همون اندازه نگران باشید. و ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله. کی میتونه حسن ظنش به خدا بیشتر باشه؟ اونی که خوفش از خدا بیشتر باشه. ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله. اگر اجازه هست من یک سطر از پایان این
دو سه دقیقه فرصت
دو سه دقیقه از پایان بخونم. باز البته من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم انصافا این نامه است که ما حداقل باید چند جلسه توضیح میدادیم، ولی مجال نیست خیلی به عجله، در حقیقت در حد یه ترجمه اینا،
ولی باز هم نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. دوستان ان شاء الله خودشون پیگیری بکنن و این نامه رو، نامه 27 رو بخونن، نکات خیلی خوبی داره،
حتما مراجعه کنن. ولی یه جمله پایانی داره حضرت در پایان این نامه به استاندارشون محمد ابن ابی میفرمان صل الصلاه لوقت هل موقت لها. متقین رو حضرت توصیف کردن، مرگ و قبر و قیامت و معاد رو توصیف کردن، خوف و رجا رو بیان کردن، آخرش صل الصلاه لوقتها، نماز رو در همون وقت خودش بخوان. لا تعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتها لاشتغال. نه به خاطر اینکه به بهانه اینکه آقا گرفتاریم، مشغله داریم، کار داریم، اداره داریم، نمیدونم کار خونه داریم، تأخیر ننداز، لا تؤخرها، ولی ولا تؤجل وقت حال فراغ. اینجور این خیلی زیبا دیدم بعضی از شارحین معنا کردن لا تؤجل وقت حال فراغ، یعنی اینجور نباشه که هر وقت بیکار بودی نمازتو اول وقت بخونی،
ولی همیشه مقید باشی.
آقا شما که نمازتون اول وقت میخونی؟ انشالله جمعه ها که خونه هستیم الحمدلله موفقیم. یعنی نماز اول وقت مال روز تعطیلیه، مال روز بیکاریه. آقا شما که میریم خونه شما بیکاریم، نماز اول وقت، تو اداره اول وقت نیست، تو منزل تو سر کار اول وقت نیست، لا تعجل وقت حال فراغ، اینجور نباشه که اول وقت خوندن برای بیکاریات باشه. متاسفانه آقای شهیدی ماها خیلی همون مقیدیم اول وقت ولی در بیکاری ها، نه اول وقت تو فقط اختصاص بده، نه همیشه اول وقت بخونه، در بیکاری و نه تو اخرها و به بهانه اشتغال تأخیر نینداز. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. باور کنید اگر در بحث امروز ما همین یه جمله نورانی امیر مؤمنان باشه، به گمان من برای نورانیت کل جلسه کافیه. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، تمام اعمال تابع نمازه.
یعنی چی؟ اینم بفرمایید.
همون حدیثی که در روایت داریم که فردای قیامت ان قبلت قبل نماز سواه، اگه نماز پذیرفته شد بقیهش پذیرفته میشه. این ردت رد نماز سواه، اگه نماز پذیرفته نشد هیچی دیگه پذیرفت. و علم یقین داشته باش، خدا کنه ما به این یقین به باور برسیم، کل شیء تمام کارهای دیگر تابع نمازت. اگه نمازت درست بود، اگه نمازت قبول شد، سراغ اعمال دیگر. در متن روایته این ردت رد اصلا به بقیهش نمیرسن، رد نماز سواه. امیدواریم که
انشاءالله
این بیان نورانی سر لوحه زندگی همین ما باشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم، انشاءالله خداوند شما رو حفظ بکنه. الحمدلله جلسات اون سبا نهج البلاغه روز به روز داره بیشتر میشه، پیام های خیلی مثبتی رو داریم دریافت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آجای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. ایشون به سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ خواهند داد. هم نوا میشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه با مناجات اون حضرت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.